رو متعلقین، منتها با این تفاوت که عمده اشکال حرفای شیخ در این است که علم حضوری برای علت به معلول قائل نبوده. اگر این مسئله برای شیخ حل می شد که علت به معلولش هم علم حضوری می تونه داشته باشه، چیزی شبیه حرف صدر المتعلمین را قائل می شد. یعنی کلید حل معما در واقع اثبات علم حضوری علت به معلوله. چون مشایین علم حضوری را منحصر می دونستن فقط در علم الشیء به نفس، نمی تونستن درست این مذهب را تحلیل بکنن. اینه که قائل شدن به علم به صور و گفتن این صور لازمه ذات واجب هست و طبعا باید متأخر از مرتبه ذات باشه، دو اشکالاتی که حالا بیان می فهمه. الثامن ما ينسب الى المشائين ان الله تعالى علما حضوريا بذات المتعالية و علما تفصيليا حصوليا بالاشياء قبل ايجادها به حضور ماهياتها على النظام الموجود في الخارج لذاته تعالى. میگه ماهیات این اشیاء برای ذات واجب حضور داشتند و علم به این ماهیات داشت قبل از اینکه تغییر خارجی پیدا کنه. لا على وجه الدخول به عینیت او جزئیه، نه اینکه بگیم اینها داخل در ذات واجب بودن که عین ذات واجب باشن و یا اینکه جزء ذات واجب باشن، نه هیچ کدوم از اینها نیست، اما این ماهیات حاضرن پیش ذات واجب. با توجه به اون مطالب علم اجمالی و بسیطی که می‌فرماید، معناش همین است که علم واحد است، معلومات کثیرند. معلومات چیه؟ خب حقایق اشیاء، ماهیات اشیاء، اینها حاضرند برای واجب. با چی حاضرند؟ با اون علم بسیطی که در ذات واجب هست. پس علم بسیط است، معلومات متکثرند. بل علی نحو قیامها بها، حالا این علم بسیط چه ارتباطی با ذات واجب داره؟ تعبیراتی که شیخ داره میگه اینا لازم ذات هستند، یا گاهی میگه قائم به ذات هستند، این تعبیرات هست که موجب اشکال میشه. بل علی نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی، البته این تعبیر را من تصریحا در کلام شیخ ندیدم جایی. لازمه این حرف اینه، اگر یه چیزی علم به صور هست میشه علم ذهنی و علم حصولی، ولی تصریح به این که این ثبوت ذهنی است و در ذهن واجب هست و اینا، تصریح در کلام شیخ من ندیدم، بلکه مخالفش هست که ذهن مختص به نفوس هست، عقول ذهن نداره. یه نکته دیگه این است که این علم علی وجه کلیه هست. این کلیه باز به همون معنای خاصی که در فصل دوم از تقسیم علم کلی ذکر کردن، به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم. منظور شیخ که میگه علم کلی، نه یعنی علم به مفاهیم کلی. وقتی میگه علم به خدا کلی نسبت به اشیاء، دیگران خیال کردن که منظورش اینه که یعنی خدا علم به ماهیت الانسان داره، که ماهیت کلی است، اما زید و عمرو و بکر دیگه علم ندارن. یعنی همین که در مقام علم تحقق پیدا میکنه، همین علم منشأ این پیدا میشه که در خارج تحقق پیدا کنه. خب این حرف مشائین، یعنی حرف شیخ هست و کسانی که از ایشون اتباع کردن. حالا قبل از شیخ فارابی اینا چگونه معتقد شدن من تفصیلا بررسی نکردم. البته مشائین شامل فارابی اینها میشه، اتباع مشائین از فلاسفه اسلام، ولی چون بنده فقط حرفای شیخ را دیدم به فارابی نسبت نمیدم. و صلی الله علی محمد و آله. سبحان الله والحمد لله.
دوستان احترامی، از زن همراه، ساعت 4:34 بامداد هست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. آیین حکمت رو شنیدید و صحبت‌های آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه که تقدیم شما عزیزان همراه شد. اما برنامه بعدی حکیمانه هست، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با موضوع اخلاق در نهج البلاغه به مدت 20 دقیقه تقدیم شما دوستان عزیز میشه که دعوت میکنم شنونده باشید با اعلام ساعت 4:35 با برنامه حکیمانه همراه بشید.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث من هم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 50
حکمت 40 حکمت
حکیمانه
ربهو فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند باران رحمتش رو بر همه ما نازل بفرماید، برکات و خیراتش شامل همه ما شود برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کن. بحث ما در کلمات نورانی و قصار امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. حکمت 261 نهج البلاغه رو نقل میکنیم. حضرت میفرماید لما بلغه اغارت اصحاب معاویه، وقتی بهش خبر رسید که غارت کردند اصحاب معاویه، علل انبار محافظه و استان الانبار عراق رو، فخرج به نفسه ماشیان، پیاده را افتاد، خودش رسون به نخیله، فادرکه الناس، مردم دور جمع شدن، فقالوا یا امیر المومنین نحن نکفیکهم، آقا قصه نخور، ما جبران میکنیم، اینا رو میرانیم، اینا رو به هر حال خدمتشون میرسیم. فرمود شما خودتون رو کفایت کنید، مواظب خودتون باشید، نمیخواد مواظب من باشید. فکیفه تکفوننی، چطور میخواید کمک به من کنید، جلو دشمن رو بگیرید، غیرکم. بعد فرمودن اگر مردم قبلا از حاکم مینالیدن، من از مردم مینالم. غالبا حکومت و مردم از حاکماشون مینالن دیگه، از رئیساشون مینالن، از حکومت ها مینالن. ان كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها وانن اليوم لاشكو حيف رعيتي. اگر روال بر این بوده که مردم همیشه معترض به حکومت بودن، امروز من به عنوان حاکم به شما مردم معترضم. كأنني المقود، من شدم پیرو، و هم القاده، شما شدید رهبر، شما دارید به من خط میدید، شما دارید منو میکشید و میبرید. بعد فرمودن انا الموضوع، من شدم محکوم، و هم الوضعه، شما شدید حاکم. این بحث رو میخوام مقدمه یه بحثی قرار بدم امشب، و اون این است که آیان عزیز، خواهران و برادران، یکی از نکاتی که تو زندگی امیرالمومنین قابل تأمله و من روایتشو جمع‌آوری کردم، بحث مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام. شما اگر مشرف شدید نجف، این زیارت‌های حضرت امیر رو که ورق می‌زنید، یکی از اون زیارت‌ها سوم یا چهارم شد، اونجا امیرالمومنین علیه السلام رو امام هادی اینطوری بهش سلام میده، میگه السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم. آقا جان امیرالمومنین تو اول مظلوم عالم، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. من یه روایت تو بهار دیدم خیلی متأثر کننده است. اونجا دارد امیرالمومنین هر خطبه‌ای که میخواند آخرش رو با این جمله تمام میکرد، میفرمود من از روزی که پیغمبر از دنیا رفت مظلوم واقع شدم. بذارید متنشو بخونم. ان علیان، بهار جلد 27، اونایی که میخواید ببینید صفحه 372. ان علیان لم یقم مرتن علی المنبر. الان ببینید مثلا سخنرانی ما با چی تمام میشه؟ مثلا با یا وعجل الله یا یه آیهی. سخنرانی های امیرالمومنین با این جمله تمام میشد، الا قال فی آخر کلامه، قبل ان ینزل، قبل از اینکه از منبر بیاد پایین، این جمله رو میگه میاد پایین، میفرمود ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبیه، از روزی که پیغمبر رفت من مظلوم واقع شدم. دارد تو روایت که یه اعرابی به بیابان نشین میگن، آمده بود، اعرابی غیر از عربه، اینا که بیابان نشین بودن، آمده بود کوفه، شطورش رو برده بودن، شطورش اموالی هم روش بود، مالش رو سرقت کرده بودن. بعضی ها فکر میکنن مثلا سرقت و دزدی و خلاف و اینا مثلا در زمان معصومین واقع نمیشده. چرا؟ چندین فرماندار حضرت امیر داره که اینها خیانت کرده، یکیش منذر ابن جاروده، یکیش همین زیاده. شما تاریخ کارگزارای خائن حضرت امیر رو مطالعه کنید، چاپ شده دو جلد کتاب آقای زاکری نوشتن به نام کارگزاران امیرالمومنین، همه اینا رو بحث کردن، هر شهری کی بوده، چه خیانتی کرده، کدومام خدمت کردن. بله مثل کمیل و اینا هم توشون بودن، اما این قصه ها بوده، اینطور نبوده که شما فکر کنید با حضور معصوم در جامعه هیچ خطایی نبوده. آقا تو مدینه آمد یک کسی شطوری رو آورده بود با بارش دزدیدن، بلند شد اومد جلو مسجد فریاد زد وا مظلمتا، وای وای به من ظلم شده، ظلم شده. آقا امیرالمومنین صدای زد، فرمود ادن منی، بیان جلو. وقتی آمد جلو فدنا، اینم تو همون جلد 28، فدنا وقتی آمد جلو فقال لقد ظلمت عدد المدر والوبر، به تعداد ریگای بیابون و موی بدن حیوانات به من علی ظلم شد. حالا تو یه شطور ازت بردن پیدا میشه. ولذا این تعبیر مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام نکته مهم میزین. همونه که حضرت زهرا وقتی عشق میریختن تو بستر، حضرت فرمودن خب من گریه میکنم شما رو از دست میدم، شما چرا گریه میکنی؟ حضرت علی فرمود عرض کرد من برای مظلومیت شما گریه میکنم، از اون اتفاقاتی که برای شما پیش میاد. من اگر بخوام مظلومیت حضرت امیر رو توضیح بدم، 4-5 تا محور رو خدمتتون عرض میکنم. مظلومیت امیرالمومنین در چه محورهایی بود؟ 1. انکار حقش. بابا 20 سال پیغمبر، بلکه بیشتر، 23 سال تو تمام برنامه هاش یا تو بسیاری از برنامه‌هاش بگه ایشون جانشین منه، بعد که پیغمبر از دنیا بره بگه نه ایشون نیست، این مظلومیت نیست، شما بهت بر نمیخوره. الان یه رأی تو شورای شهری، مجلس، ریاست جمهوری کسی بیاره بهش بگن تو رأی نیوردی، بهت بر میخوره. پیغمبر تو خانش فرمود علی وصی منه، تو تبوک فرمود انت من لی منزلت هارون من موسی، تو قدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا. عرض میکنم که در جاهای مختلفی علی مع الحق، حالا پیغمبر از دنیا بره بگن نه. یک کتابی اخیراً یکی از فضلای حوزه نوشته، البته عربی، حالا اگر کسی فرصت داره ترجمه کنه خوبه، به نام الهجوم، اسمش اینه هجوم. من امروز فرصت داشتم جمعه یه بخشای زیادیش رو خوندم این کتاب رو، راجع به بحث حجمه به حضرت زهرا و از کجا شروع شده و از منابع اهل سنت، چون میدونید امروز همش دنبال شبهه افکنی ان. من نمیدونم چرا بعضیا هی دلشون میخواد از خدامون آگاهی تردید ایجاد کنن. ایشون ادله حمله بیت و ادله انکار ولایت حضرت امیر رو اونجا تو این کتاب عالمانه بررسی کرده، وقت اونجا این جمله رو از منابع بزرگ اهل سنت دارد که پیغمبر گرامی اسلام هم خصوصی هم عمومی مرتب رو ولایت حضرت امیر تأکید کردن. مظلومیت علی در کجاست؟ یک، در انکار قدیر، این یک. دوم، در انکار فضائلش. این همه حضرت فضیلت داره. معاویه بخشنامه رسمی کرد بعد از صلح با امام حسن سال 41. میدونید سال 41 سال خیلی بدیه تو تاریخ داریم. سال 41 سیاه ترین سال در تاریخ اسلام. سال 41 سالی است که معاویه خلافت رو گرفت، بنیان بنی امیه رو گذاشت و با کنار زدن امام مجتبی علیه السلام قدرت مطلق و دست خود. آقا مردم تو صحنه نباشن امام حسن هم کاری نمیتونه بکنه. ببینید امامت امام با مردم نیست، با خداست مشروعیتش، ولی مقبولیتش با مردمه. اینکه امام مرتب تأکید میکردن رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم، مردم تو صحنه باشه یه اتفاقی نمیفته. امام مجتبی خلیفه بوده، حاکم بوده، 6 ماه قدرت دستش بوده، چرا بعد حاضر بشه به سرتون؟ پشتش خالی شد. سال 41 معاویه بخشنامه کرد، گفت هر کسی فضیلتی درباره خلفا نقل کنه جایزه میدم و هر کسی فضیلتی درباره علی نقل کنه حقوقش باید قطع بشه. اینو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه دیگه شروع شد. فضیلت تراشی ها و فضیلت کشی ها، کشتن فضائل امیر المومنین، تراشیدن فضائل برای خلفا و دیگران. اینم دومین مظلومیت امیر المومنینه که فضائل اون حضرت مخفی شد. سومین مظلومیت امیر المومنین قطع حقوق مالی و مادی. فدک بزرگترین پشتوانه اهل بیت بود. شما این کتاب فدک مرحوم آیت الله شهید مرحوم سید صدر رو بخوانید، آیت الله محمد باقر صدر در این کتاب خیلی قشنگ بحث کرده. شما به چی میگید مظلومیت؟ حقتو بگیرن، توهین بهت بکنن، مالت هم بگیرن، اینا مظلومیت های حضرت امیره. غصب امامت، کتمان فضائل، اخذ حقوق مالی اهل بیت علیهم السلام و این پشتوانه‌ای که بود. و چهارم، آزارهای فیزیکی به فرزندانش سادات. ببینید شما چقدر سادات و منصور دوانقی به شهادت رسوند. آقا جرم پیرو علی بودن برای اعدام کافی بود، یعنی حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون چند هزار شیعه کشته. تاریخ رو نگاه کنید، کمیل جرمش چی بود؟ دفاع از علی. قنبر جرمش چی بود؟ دفاع از علی. سعید ابن جبیر. اینا رو ما نمیگیم که قصه بخوریم، تاریخ گذشته، نمیخوایم احیای قبر کنیم. هست اندر صورت هر قصه‌ای خردبینان را ز معنا حسه‌ای. اینا رو میگیم که تکرار نشه، بدانیم اگه یه وقتی سر شیخ فضل الله نوری ها بالای دار رفت تو همین مملکت، آیه مرجع تقلیدی آیت الله بره سرش بالای دار، پسرشون پایین خوشحالی میکرد، کف میزد. چطور میشود که یک عالمی با اون جایگاه، با اون مقام، با اون تقوی نگذاریم اینا تکرار بشه؟ و این به هوشیاریه، به دقته، به همینی که رهبری تأکید میکنن بصیرت، فهم، پشتوانه بودن، خالی نکردن، تشخیص دادن. عرض میکنم که امور از یک دیگه است، مخلوط نکردن قضایا با هم دیگه است. هر نظامی، هر خانه‌ای، هر مدرسه‌ای، هر دانشگاهی پرسشگری حق اون مجموعه است. آدم توی مدرسه حق داره بپرسه آقا چرا این ساعت سرویس میاد؟ چرا اینقدر درس داری؟ چرا این معلم خوب درس میده؟ خود خدا میگه تو قرآن، بپرسید، حقتونه. چقدر تو قرآن ما راجع به پرسش دستور داریم، تو روایات ما. نظامی که پرسشگری رو نپسنده این نظام مثبتی نیست. باید پرسشگری، سوال، توضیح، شفافیت، اعتراض، این غیر از تخریب و اختشاش و غیر از از بین بردن ارزش هاست. این بده و الا باید همه مسئولین در جمهوری اسلامی چه از بالا چه رده های پایین وقت بذارن، مردم هم بیان بپرسن یک دو سه قشنگ سوال کنن، جواب بدن، توضیح بدن آقا این انقدر چون میتونیم انقدر چون نمیتونیم، شفاف روشن. اینها که اون چیزی که موجب لطمه به یک نظام دینی میشه همینه. کلمه قصار 261 گله امیر المؤمنین علیه السلام است از خالی شدن صحنه از حضور مردم و اجتماع مردم. عکسش هم هست، یکی از دلایل موفقیت امام زمان در قیامش حضور مردمه، چون در روایت داریم یارانی دارد که زبر الحدید، محکم، قوی، استوار، ماندگار، به همین جهت هم موفق میشه. چنین نیست که موفقیت امام زمان فقط به توان الهی باشه، نه، اونجای خودش مسلمه. بالاخره خدا تو قرآن هم میفرماید و ما رمیت از رمیت، شما تیر انداختید خدام تیر انداخت. یعنی چی؟ یعنی قدرت الهی و پشتوانه شما. ان تنصر الله ینصرکم، این پیام قرآن و وعده قرآنه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق پیروی از مکتب امیرالمومنین علیه السلام رو عنایت بفرماید. امروز هم مظلومیت امیرالمومنین هست، اینو بهتون بگم، نکنه نام امیرالمومنین و اهل بیت تو ماها کم بشه. نگید حالا چقدر مهمه ما نام علی کم داشته باشیم، نام فاطمه، نه، از همین جاها شروع، کم کم هویت ما عوض میشه. یعنی اگر اومد مثلا 13 رجب که الان روز پدر نام گرفته، خیلی عالیه، 20 جماد الثانی که روز مادر و زن نام گرفته، اگر زی نه، یواش یواش این فرهنگ داره میره به جاهای دیگه. ما مسلمانیم، ما حضرت عیسی علیه السلام رو تخم چشممونه، پیغمبر بزرگ الهی، ولی نمادهای مسیحیت در بین ما نباید باشه، ما مسلمانیم. اگر اومد خدای نکرده این ارزش ها رفت تو فضاهای دیگه، من نمیخوام اسم اون فضاها رو ببرم که تبلیغ بشه تو منبر، چون پخش میشه این منبر، این خیلی خطرناکه. بله، ارزش ها بیاد توی میلاد حضرت زهرا، بیاد تو 13 رجب، نامگذاری فرزندان بیاد تو نام اهل بیت علیهم السلام. حرفای عوامانه نزنیم، نه اینا اسمای عربی است، ما ایرانی هستیم، نه اینا اسمای بین المللی است. و یکی از این فرصت ها فرصت فاطمیه است. فاطمیه، من بارها گفتم، شیعه هویتش رو دو تا مناسبت، یکی قدیر، یکی فاطمیه. عاشورا خیلی مهمه، ولی عاشورا اهل سنت هم مراسم میگیرن، مسیحیان میان بیرون، کشته شدن امام حسین رو همه تکریم میکنن، اما هویت شیعه در قدیر و فاطمیه است. قدیر سمبل شادی شیعه است، فاطمیه سمبل عزای شیعه است. فاطمیه اگر برجسته بشه حقانیت شیعه به دنیا اثبات میشه. انشاءالله این رو عزیزان ما بیشتر توجه داشته باشن. بسمک الاعظم یا الله، به آبروی امیرالمومنین قسمت میدم در ظهور منتقم خون امام حسین، خون امیرالمومنین، در ظهور اون آقایی که میاد مظلومیت رو از چهره اهل بیت بزداید، آقامون امام زمان، تعجیل بفرما، موانع فرجش رو برطرف بگردان، به آبروی امام زمان امنیت ما رو حفظ کن، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، بیماران ما، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان. خداوندا به مقربان درگاهت، ستون خیمه انقلاب، مقام معظم رهبری، این انقلاب از گزند بلیات محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی رو به خودشون برگردان، مشکلات این مردم رو مرتفع بگردان، جوانانمون اشتغالشون، ازدواجشون فراهم بفرما. به مقربان درگاهت، اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، شهدا، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد و عجل اللهم فی فرج. اللهم
صل علی، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیکم یا داعی الله و ربانی آیات، السلام علیکم یا باب الله و دیان دین، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حق، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادت، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمان، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، السلام علیک یا بقیة الله فی ارض، السلام علیک یا میثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمن، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنوت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك.